به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که به دستور و فرمان اکید نه تنها پزشکان، من باید دو سه روزی به این عرض کنم گلو استراحت بدم و به دلیل صدای بد و آزاردهنده که ازش بسیار متاسفم و پوزش میخوام، فردا 9 تا 11 و 4 تا 6 یک مقدار از برنامه‌های گذشته یا ترکیبی از برنامه‌های گذشته رو تقدیم حضورتون میکنن و من اگر بتونم فردا و شنبه و یک شنبه کمتر سخن بگم یا اصلا سخن نگم، امید این است که دوشنبه بتونم راحت بدون آزار گوش شما و ذهن و روان شما مطالبم رو خدمتتون عرض کنم. به هر حال از این بابت که طی یک ماه و نیم گذشته شما را آزار دادم متاسفم و امید من این است که دوشنبه به حال عادی برگردم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام سلام عرض استاد و ضمن عرض بهبودی برای شما، من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. میدونم که با توجه به مشکل صدا که دارید باید زودتر تموم کنم صحبتم رو. سعی کردم تماس بگیرم که امروز خوشبختانه موفق شدم. اگر خاطرتون باشه اشاره کوچیک چند دقیقه‌ای سه هفته پیش داشتیم که با اجازه خودتون من دوباره سعی کردم تماس بگیرم، چون صحبت خیلی ناتمام و در واقع به جای خاصی نرسید که شما اجازه دارید من زنگ بزنم خدمتتون.
بگذارید بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، چون همونطور که میدونید برخی از شنوندگان دوستان دفعه قبل نیستن، فرض رو بر این بگیرید ما برای اولین بار ما هم صحبت کنیم و خلاصه رو بفرم. بعد اشاره فرمودید که میخواید زود صحبتتون رو تموم کنید و اگر بقیه دوستان هم تموم کنن فقط تعداد بیشتر میشه. بنده به هر حال دو ساعتی در خدمت تو خواهم بود، ولی به هر حال ممنونم از توجه و محبتتون جان.
حتما قربان شما. حتما پس یه ذره جزئیات بیشتر، چون موضوع بی نهایت برای مهم بوده و مسئله پسر دوم هم هست که ثمره ازدواجی بوده. سه فرزند دختر 28 ساله، این پسرم 20 ساله و پسر کوچکترم 18 ساله، ثمره ازدواج بود که متاسفانه به جدایی کشید. حدود 10 سال قبل ما جدا شدیم. دخترم با مادر زندگی میکرد و پسر بزرگم که 20 سالشه با بین من و مادرش دائم در این چیز بود، تب و تاب خونه مادر بود. درس رو در 10 سالگی در کلاس دهم رها کرد و یک دو تا دوره رفت، شبکه دوستان خیلی خوبی نداشت، متاسفانه بسیار برخوردهای حتی فیزیکی با مادر داشته در خونه و واقعا در شرایطی بود که من حتی گاهی رسیدم که مثلا شما فرض بفرمایید برای تنبیه این بچه پای بچه رو به تخت می‌بستین از اتاق، من گفتم خارج نشه نباید بشه. برخورده واقعا به این حد بوده، سمت سو من سعی می‌کردم اوضاع رو یه جوری کنترل کنم که
بگذارید ازتون یه سوال کنم جا. شما اگر خاطرم باشه از استرالیا تلفن میکنید درسته؟
بله استاد. بله.
حالا سوال من اینه که اگر واقعا شما به مسئولین یا به دادگاه میگفتید که همسرتون چنین میکنه با فرزندتون، احتمالاً اجازه این که همش پرویشون باشه رو نمیدادن، چون با توجه به این وضعیت اصلا مهم نیست که شما چه میکردید، هر چه میکردید بدون تردید با یک حرکت ایشون حتی اگر 6 ماه دفعه اتفاق میفتاد خراب میشون. چرا این کار رو نکردید؟
من بله اشتباه کردم استاد، یعنی واقعا فکر میکردم که اینا با مادر اگر باشن و طبق قوانین اینجا، یعنی اشتباه خیلی بزرگی و حتی بعد از فکر کردم که شاید میباید خیلی پافشاری میکردم که حتما بچه ها رو کاستدیشن رو بگیرم و پیش خودم باشن، که متاسفانه نکردم این کار رو. فقط همون روزهای ویکند بود که سعی میکردم خیلی وقت با هم بگذرونیم و وسط های هفته با هم باشیم، ولی نکردم این کار رو و یکی از اون پشیمانی های بزرگ زندگیم.
چون ببینید عزیز، باز ببخشید منو، به دلیل اهمیتش، ببینید بزرگترین خطر و ضرر و واقعا نگرانی مربوط به ازدواج اینه که آدم با کسی فرزندانش رو یا فرزندش رو شریک و سهیم میشه که اون میتونه بچه ها رو تا مرز نابودی ببره و غالب اوقات ما هیچ کاری نکنیم یا نتونیم بکنیم، و متاسفانه این اون چیزی نیست که اصلا باید ازش گذشت. و این قصه این که بچه باید پدر و مادر داشته باشه، نه حتما حرف درست نیست، ولی یه لغت پشتش بخواد، پدر و مادر خوب. اگه پدر و مادر خوب نیستن، همون بهتر که بچه پدر و مادر نداشته باشه. اشکال کار میفرمایید.
خیلی میتونید اصلا یه چیز دیگه ای که تو ذهنم بود، فکر میکردم که اصلا با اون برخورد موقت 2-3 روزه در هفته من میتونم جبران خیلی مسائل رو تو زندگی اینا بکنم. حالا برخوردهایی داره، یعنی واقعا ناگاهی کامل باعث شد که من اون تصمیم رو نگرفتم، که میگم بعدها به مراتب جسد فرمایش شما که دقیقا درسته، یعنی نداشتن یه اولاد والدین بعد بهتر از این کارم داشته باشه و اون لطمات رو بخوره، ولی متاسفانه نکردم این کار رو با این فرضیت که من میتونم باهاشون نزدیک باشم، با چیزایی که از هر چقدر میتونم بهشون منتقل کنم، که متاسفانه در مورد فقط پسر کوچیکم تا حدی موفق شدم، ولی پسر بزرگم رو تا حد زیادی کنترلش رو دست دادم، که حالا خدمتتون میگم اگر سوالی هست. من
نه بفرمایید.
بله، بعد ایشون بگم شبکه دوستانش اصلا خوب نبود، بعد گاهی پیش من گاهی پیش مادر میرفت، به محض این که من یه مقدار خوبش فشار میوردم از دیسیپلین یا چیزی، که البته خیلی هم با ملایمت، ولی با این حال بود میرفت پیش مادر. مادر به انهای مختلف سعی میکرد ذهن اینها رو علیه من بشورونه، که فقط در مورد دخترم موفق بود و پسر رو خوشبختانه به اونجا کشیده نشد کار. من چیزی نگفتم تا به امروز، هرگز جفه‌گیری نکردم. به قول شما چرایی قضیه خیلی هم الان مسئله رو حل نمی کنه. این که من جایی که الان هستم و ما ایستادیم مهمه. میخواستم ببینم من چطور میتونم این پسر رو که نمیخواد بپذیره که باید حتما ما کمک بگیریم، میتونم به نحوی راضی کنم که این کار رو بکنیم، چون واقعا بدون معلوم واقعا در 2 هفته قبل فقط تونستم یه مقدار این خشم و عصبانیت و ناراحتی این رو به نوعی کنترل کنم که تا حدی شده واقعا، یعنی تا حد زیادی آرومه.
به من بفرمایید
کاری بکنی، درسی بخونه.
به من بفرمایید الان، کاری ندارم با آنچه که فرمودید، یعنی واقعا موضوع مسئله مشکل گرفتاری فرزندتون رو الان همکنون ظرف 6 ماه گذشته در چه چیزایی میبینید، چه چیزایی از نظر حرفش و یا نظر و عقیده‌ای که داره و به ویژه رفتارش شما رو نگران و ناراحت میکنه؟
نظر و حرفش در مورد زندگی و دنیا که یک نظرهای خاص خودش رو داره که این دنیا اصلا به درد کسی نمیخوره، کار نباید کرد، برای چی باید مالیات داد، من به هیچ وجه یک روزم در عمرم کار نخواهم کرد، درس به چه درد میخوره، تو رو نگاه کنی داری در روز چند ساعت کار میکنی، چه کار کردی، اصلا گاهی وقت اصلا مرگ بهتره، شاید آدم بهتره نباشه، خیلی صحبت های اینجوری. و من حدسم اینه که چند تا دوستان که داره که به سختی، من حتی میدونم اونو کجا زندگی میکنن ولی یواشکی گاهی اونا رو میبینه، حتی مسئول مواد مخدر ممکنه چیز بوده درگیر باشه تا حدی. البته مثلا چند روزی که خونه است من باز میگم خیلی چون مراقبم که ببینم علائمی هست که خب چند روز نرفته بیرون یا چیزی، عکس العمل نشون میده، چیز خاصی نمیبینم، بی هدف، ناامید، خشمگین، عصبانی و از همه واقعا متوقع. و اینکه من خیلی میدونم و هیچ کسی چیزی نمیدونه.
ببینید عزیز،
نگرانی مواد مقبل،
متوجه شدم. ببینید اولا خیلی از اوقات امید من هم اینچه بچه ها مثلا فرض کنن دنیا جایی بدیه، بی خود کار کردن، بی خود درس خوندن، بی خود اصلا بهتر آدم بمیره، ولی دروغ میگن، میدونن درس خوندن لازمه، کار کردن بهتر آدم یه کاری خوب پیدا کنه، پول در بیاره، نمیخوانم بمیرن، اون حرفا رو میزنن برای که ما دست از سرشون برداریم. امید من این است که اینا فقط شعار باشه و شعار تو خالی و درش برحال عقیدهی و یا نظری و یا استدلال غلطی پشتش ننشسته باشه که واقعا به اینا باور داشته باشه. این شماره یک. دوم این که مواد مخدر مصرف میکنه، مهم نوعشه، ولی اگر شما برای چند روزی چیزی نمیبینید معمولا از نوعی که هر روزه باشه نیست و ضمناً میتونه اینقدر سنگین نباشه که موجب نگرانی بشه. اینکه جهت و هدف نداره، خب بیشتر بچه ها ندارن ولی نمیگن، تازه اونایشون که خیلی جدی میخوان مهندس و دکتر بشن فقط میگن برای که دیگران دست از سرشون بردارن. بنابراین خیلی موضوع رو بزرگ نکنید به دو دلیل، یکی اینکه غالباً نیست و دوم که خیلی بزرگش کنید اون وقت فکر بکنید از احتش بر نمی آید و دیگه فکری که آدم باید بکنه، کار و کوششی که باید بکنه رو انجام نمیده. اما بریم سراغ فرزندت. من البته سابقه خانوادگی شما و همسرتون رو یا همسر سابقتون رو ندارم و نمیدونم. دوم واقعا نمیدونم در اون دورانی که شما با هم زندگی میکرد و این مثلا 10 سالش بود همچنان شما با هم بودید اونجا چه گذشته، برای که آسیبای اونجا خیلی عمیق‌تر و سنگین‌ترن. اون کودکیست که استخوان ما رو میشکنه، بزرگسالی معمولاً این نقش رو نداره. اما بیاد فرض رو بر این بگیریم، اگر شما خواستید بدن به من اطلاعات بدید، شما یا مثلا فرض کنین استدلالایی که میکنه، من فقط یه حاشیه میرم، من با تعداد زیادی نزدیک با 200 جوانی یه زمانی کار کرده بودم و بعد یه پروژه‌ای بود روش کار میکردم و بعد گفتم من میتونم به یه جوان برسم و بگم خیلی هم راحت که اشکالی هم نداره و درستم است، من به دنبال آرامش و امنیت و شادی و لذت و خوبی و خوشی و حظ و کیف از زندگیم هستم عین تو، بعد بهش اینو بگم، نه اینکه بگم شما از اختش برمیه چون کار سنگینه، بعد اینو بهش بگم که اگر به همه اینا میخوای برسی بهترین کار درس خوندن و کار کردنه و الهی درس نخونی و کار نکنی ای بسا به نصف اینا، یه دهم اینا نمیرسی، رنجت هم چند برابر میشه. و اگر میتونستم تو یه جلسه، برخیشون توانشو داشتم و برخی حداکثر تو چند جلسه بهشون نشون بدم اینه که تو رو با لذت بیشتر و درد کمتر همراه میکنه، ولی اون حرفایی که میزنیم فایده درس خوندن چیه؟ هیچی، ولی فایده درس خوندن اینه که آدم در زندگیش به خاطر درس خوندن رنج کمتری میبره و لذت بیشتری میبره. همین، بیا پس راجع به این بحث بکنیم که آیا این درسته یا نیست، و الا من با این که تو میخوای از زندگی لذت ببری و رنج نبری باید موافقم. یعنی میخوام به شما بگم این مبحث ها و مباردی از این قبیل اگر یه گوش شنوایی باشه و یه کسی آمادگی داشته باشه که به نظر من بیشتر بچه ها دارن میشه بهشون کمک کرد. یعنی میخوام بگم اینقدر مایوس نشید و اونم فکر نکنه یک استدلال عمیق سنگینی داره برای که با انسان و ویژگی انسان آشنا نیست. یه پرنده در هواست که تا زمانی که پر و بار میزنه زنده است. اگر گفت نمیخوام رنج ببرم پر و بالشو بس میخوره زمین میمیره، ولی اگر پر و بال بزنه رنج کمتری برده و کم کم به اون عادت میکنه و براش رفتن این ور اون ور میتونه لذت ببره. اما بریم سراغ کاری که شما میتونید. شما قرار است که اصلا به عنوان پدر بهش دیگه نگاه نکنید، شما به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنید که تخصص شما در اون حدی نیست که تشخیص بدید، اما میتونید کمکش کنید. ای بسا تو 6 ماه که تو اگر کمک بگیری، تو اگر با کسی که تو این زمینا نه من پدر حتی بیشترم بدونم کمک بگیری، میتونی کمتر اذیت بشی، بیشتر از زندگی لذت ببری، حتی به دوستاتم کمک کن هر که هستن. و اینو میشه تو بچه به تدریج کاشت، اینو میشه درش این حس و احساس رو به وجود آورد، بلکه بر اساس حرفاتون اینقدر به هم نریخته که دیگه گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن نداشته باشه، گوشش رو بسته یا بی‌اعتناست و چشمش رو بسته و اهمیتی نمیده. بنابراین شما تنها راهتون اینه که او رو به این کار علاقمند کنید. اما اگر شما پروی کسی برید و گزارش دقیقی از زمینه‌های خانوادگی که به یک اعتبار ارثی شما و همسرتون و کودکی و اتفاقاتی که افتاده توی 3-4 ساعت توضیح بدید، تقریبا میشه به 80-90 درصد تشخیص رسید که اصلا ما با کی طرفیم. آیا ما با یه افسرده روبروی؟ آیا ما با یه کسی هستیم که آسیبی که خورده او رو از نظر اختلال شخصیتی برده تو borderline personality disorder چون علامت رو نشون میده؟ آیا ما با یه کسی هستیم که از زندگی و زنده ها وحشت داره و موضوع ما استراب و نگرانیشه؟ آیا ما یه موجودی رو داریم که به دلیل آسیبی که خورده تمام امیدش رو و آرزوهاش رو از دست داده؟ یعنی کدومی که از ایناست؟ از اون ور بعدن میشه بهش کمک کرد، ولی تا زمانی که همطوری که خودتون به درستی اشاره کردید آمادگی نداشته باشه بره کمک بگیره ما گرفتاریم. و شما بیش از اون که او احتیاج به گرفتن کمک داره، شما احتیاج به تشخیص دارید، به تشخیص. حالا فرض بفرمایید شما گزارشاتون رو دادید و به شما برگشتن گفتن بچه افسردگی داره، اگر همچه حرفی زدن شما میگید پسرم من به تو نمیدونم $100 میدم هر روز، میرم قرض میکنم به تو میدم به مدت 2 ماه که میشه $6,000، من به تو $6,000 روزی $100 میدم، بیا جلو من قرصتو بخور. برای که اگر دیپریشن باشه اگر قرصشو بخوره 50% تغییر رو تو خودش میتونه ببینه، مثلا تو زمینهای فیزیکی محسوس. خب ما یه قدمی برداشتیم، راه دیگه ای نداشت، من متوجه ساعت نبودم. بگذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. چنگ و نجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-تصادف.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موا رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست زبدر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم استاد در خدمتم.
من به همین جهت که نمیخوام حرفام تکرار کنم، عرض من این است که شما باید به یه تشخیص برسید عزیز، با حضور خودش بدون حضور خودش. یعنی حرفایی که شما میزنید از یه زمینه های رویایی و تخیلی، از یه مرحله خودشیفتگی بسیار سنگین، از عدم اعتماد و اطمینان، حالتهای پارانوید، از یه مقدار زمینه‌های بوردرلند، یعنی شخصیت ناپایداری که حد و مرز نمیشناسه، تا زمینه‌های مثلا منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، همراه با گرایش‌های خشم که متاسفانه برخی از اوقات میتونه منجر به خودکشی هم بشه. یعنی میخوام به شما بگم مشکل الان به این نگاه کنید که فرزند من حاضر نیست ورزش کنه، فرزند من حاضر نیست راه بره، ولی علتش مشکل قلبیشه. بحث ما چرا به ورزش علاقمند نیستی، چرا به بدنت و به خودت نمیرسی، موضوع سلامتی و زیبایی تو اصلا معنا نداره. و به نظر من شما با توجه به سابقه‌ای که اشاره فرمودید و با توجه به رفتار مادر که برخلاف اون تصورتون، من همیشه عرض کردم اگر 1000 ساعت خوب رانندگی کنم فقط 5 ثانیه بد رانندگی کنم خودم و دیگران میتونم بکشتن. بنابراین ماجرای درستی زندگی در این که هیچ اتفاقی دوش نیفته، نه اینکه حالا 3 ماه یه دفعه بیفته ای بی نداره، چرسته به اون وضعیتی که بوده. فرزند شما موضوع اصلیش تشخیصه، ای بسا تشخیص این باشه با توجه به اطلاعات که چی بازی در ارده دنبال بهانه میگره درس نخونه ولگردی کن به همین سادگی. حالا تو این ماجرا آسیب ببینه سرش به سنگ بخوره برگرده قصه دیگریست، ولی این خیلی متفاوته با یه بچه که دیپریشن داره، بیوشیمی مغزش به هم ریخته.
البته میان صحبتتون استاد ببخشید یادم افتاد موقعی که خب خیلی تقلا میکرد که دولت حقوقی برخوردار باشه و کار نکنه، یه تستی و اون مراکز قابل اعتماد دولت ازش فرسته بودن و اونجا تشخیص اسکیزوفرنی بوده که ایشون حالش خوب نیست و پس نمیتونه کار کنه، بنابراین یه ممری حقوقی بهش میدن الان در حال حاضر که با همون خیلی راضی بود.
خب نه
همیشه کم میاره،
ولی
خب همونو داره.
نه پس صبر کنید، صبر کنید. حالا لطفاً با یه دقتی چون آدم دقیقی هستی توضیح زیاد نمیخوام به من بفرمایید در خانواده خود شما موضوع مسئله و مشکل روانی چی بوده؟ پسرمو پدر بزرگ دختر خاله چی داشتی؟
پدرم بیادم فوق‌العاده در خودش بود، خیلی احساساتی بروز نمیداد، خیلی ساکت و آروم بود، دادن آرامش نمیدونم در پشتش چی میتونه افتاد، گاه که عصبانی میشد خب به شدت عصبانی میشد ولی کوتاه بود. مادرم که زیر دست زن پدر بزرگ شده بود و فوق العاده سختی از 6-7 سالگی تا 15-16 سالگی که حتی توی 17 سالگی بار اقدام به خودکشی میکنه، بعد از خونه از 12 سالگی بعد 17 سالگی از خونه فرار میکنه و میره بیمارستانی کار میکنه. خانواده ما خانوم سابقم پدر معتاد در 8 سالگی خونه رو ترک میکنه و بچه ها رو به طبق مادر میکنه و زندگی سخت مشقتباری مادر به همراه 4 بچه داشته. به یک بار همجا بیر اینجا هم برای کانسلینگ و اینو که مراجعه کردیم حرف آخری که به من زدن این بوده که این خانوم شما در اصل پدرش هستی و هر کاری میکنه که بتونه به نوعی از تو انتقام بگیره، بنابراین دو راه بیشتر نداری، یا باید با همین وضعیت بمونی یا باید جدا شی که من اول رد کردم نظر جدا شدن و بعد از یکی دو سال بعد از مشورت به نتیجه رسیدم که نه واقعا، یعنی هر روز ما به این منوال و جلو این بچه ها با این بحث ها و درگیری ها به جایی نخواهد رسید. این بود که نهایتا تصمیم به جدایی گرفتیم. یه مختصری گفتم خدمتتون.
حالا به من بفرمایید بدترین کاری که همسرتون با بچه ها کرد یا می کرد چی بود؟
کتککاری، نه از نوع شما و شنوندگانتون، کتککاری کاملا فیزیکی، یعنی بزن بزن حسابی بیغم دیگر کشیدن. یک دو بارش در حضور من بود که من رسیدم و ما خوشبختانه یک دو بارش من نبودم و اومدم دیدم در و دیوار شکسته و در کمد آویزونه بود، جارو برقی رفته تو دیوار سوراخ شده و کتابای بنده وسط اتاق بلوه و به این شدت ها من دمپایی و اینا هم احتمالا گاهی.
نه از کمترین سنی که کمترین سنی که بچه ها نسبتا سخت کتک میخوردن از مادرشون که بود؟ یاد مثلا این پسرتون؟
من فکر کنم مثلا 6-7 سالگی احتمالا.
شما چند سال استرالیا
یادم نیست ولی شما
چند سال استرالیا هستی؟
20 سال.
ببینید عزیز، خب
من خودم خب با اومدنمون استاد یه چیز کوچیکی دیگه یه خدمتتون بگم، با اومدنم اینجا نه اینکه من واقعا هر کاری کردم اشتباهم یک دو مورد تو خدمتتون اعتراف کردم که اشتباه کردم، ولی همه تلاش من این بود که این بچه‌ها با کتاب و درس آشنا بشن. خودم واقعا با کار به هر حال تا مرحله آنرز دانشگاه لاتروب رفتم، آنرزم رو گرفتم، از اینجایی که میباید سریع شروع به کار میکردم با بودن سه تا بچه فرصت انتخاب این کار اون کار نبود، کار آزادی شروع کردم با چه مشقتی واقعا که هنوزم ادامهش میدم. خواستم مثلا یکی از استدلال ایشون این بود که اگه بچه‌ها میبری کتابخونه این چه مسخره بازی، یا کتاب دیگه چیه. من این سمت قضیه بودم، ایشون اون سمت قضیه، یک جوری هیچ جوری نتونستم.
البته ایشون با مسئله کتاب مخالفتی نداشته، اشکال کار در این بوده که با توجه به آنچه که شما اشاره کردید شما خیلی دنیای حسی و احساسی نداشتید، تنها دنیای شما دنیای تفکر و تعقل بوده و تو اون زمینه علائم وسواس رو نشون میدید، یعنی شما کاملا با نوع برخوردتون با موضوع یا آدم دقیق مرتب منظم به هر حال دیتیل اورینتدی هستید که توجه ویژه‌ای دارید از اشتباه و شکست و اینا، بسیار پرهیز میکنید، مواظبید، مراقبید، محافظه کارید، یعنی این چیزیست که خیلی راحت از گفتگوی با شما میشه فهمید و به همین جهت است که ایشون هم درست در جهت عکسش بوده، یه زن هیجانی احساسی عاطفی که خیلی با واقعیت و علم و عقل کاری نداشته و بنابراین هرچی رو حس و احساس میکرده یا باور داشته مبنای رفتار خودش قرار میده و به همین جهت است که شما خیلی زود باید میفهمیدید شما درست عکس همی و بعدم بچه اول آمده با فاصله 8 سال بچه دومی که البته یه مقدارش به خاطر مهاجرت بوده، ولی شما با جابجایی فکر کردید که احتمالاً هم شما یه جور دیگه میتونید با موضوع برخورد کنید هم ایشون، درست میشه که هیچ کدومش امکان پذیر نبوده. حالا بذارید من نگرانیمو به شما بگم. بر اساس حرفایی که شما میزنید امید من این است که تشخیص اونا اشتباه باشه. اگر تشخیص اونا نزدیک به واقعیت باشه، اگر فرزند شما اسکیزوفرنی داشته باشه، راه ادارش یا کنترلش بسیار بسیار تنگ است و برخ از وقت غیر ممکن. هنوزم ما راهی برای معالجه بیمار اسکیزوفرنی نداریم، یعنی بیمار اسکیزوفرنی فعلا همچنان اسکیزوفرنی میمونه، فقط میشه علائم و نشانه های منفی رفتاریش رو برخ از وقت کم کرد، در یه دوران خاموشی به هر حال اوضاع رو میگذرونه، ولی بعد وقتی که به هر حال مرحله فعالش میرسه دو مرتبه بیرون میزنم کار دست با میده. به من بگید غیر واقع بینانه بودن غیر واقع بینانه بودن یه موضوعی و یا تخیلی یا تصور و اینا چی به شما میگه؟ مثلا آیا به وجود نیروهایی باور داره؟ آیا چیزی میبینه؟ آیا چیزی میشنوه؟ تو اون زمینه ازش چی شنیدی؟
نه اصلا منهای یه سری خب چیزا تو ذهن احتمالا تو بچه های این سن و سال هست که تو کهکشان ها هم احتمالا ممکنه تمدنی باشه و اینها، نه چیزی که به من بگه از چیزایی میبینه یا چیزایی عجیب و غریبی بشنوه یا سر و صداهایی، نه اصلا هیچ تو هیچ یک بار هم حتی نشده.
نه آخه ببینید این که من بگم نه این که من بگم احتمالا در کهکشان ها ممکنه موجودی به توانایی انسان یا شکل انسان باشه اصلا نظر درستیه، ولی احتمال این که هست ولی خبرنم خیلی از اوقات فرم کنه که یکی اومد اینجا من دیدمش رفت، من میخوام ببینم از اون حرفا
اصلا به اون شکل اصلا حتی یک بار.
پس از کجا به این نتیجه رسیدن که اسکیزوفرنی عزیز او رفته اونجا مسخره بازی در آورده که نمیدونم چه کار کرده؟ شاید البته بازی در ورده اونو میشه
ممکنه، من حدسم بر این استاد که به خاطر رسیدن به اون درآمد دولتی یک کمی اضافه کرده باشه، چون خیلی چیزه، خیلی باهوشه تو این زمینه ها، خیلی میخونه قبلش خودشو آماده میکنه که باید چه تیپی باشه، احتمال این که خودشو آماده کرده باشه واسه یه سری سوالای محتمل بسیار زیاده و اونجایی همچین کاری کرده باشه، من هم چه احتمالی میدم.
خب امید من این است که از اون مواردی است که آدم آرزو میکنه پسرش یه دروغگوی شالاتان و حق باز تمام معیار باشه، چون اگر چنین باشه که رفته اونا رو گول زده و توی کشوری مانند استرالیا هم مردمش خوبن، هم به هر حال جانب اون اینجوری گرفتن گفتن خب بذارید کمکی بهش بکنیم، امیدوارم چنین باشه، ولی اگر که امیدوارم نباشه اسکیزوفرنی باشه، شما خیلی راه به جایی نمیبرید. در همین جهت است که به دلیل اینکه کمکی از بخش دولتی میگیره یه مقداری شرایطی فراهم کنین، اگر میتونید مشورت کنید که یه ارزیابی ازش بکنن ببینید واقعا کجا ایستادید. این ماجرای مهمی عزیز، این درست مثل این که من میگم تو تصادف یکی زنده است یا مرده، این چیزی نیست که آدم بگه فرض رو بر این میگیریم زنده است یا مرده، نه اینو جدی بگیرید عزیز. اگر اسکیزوفرنیه دیگه امید شما باید به این باشه که خفیف باشه و بتونن کمکش کنن، اگر نیست اون موقع در برای معالجش همون گونه که عرض کردم که چه هست میتونه باز باشه و میشه ازش استفاده کرد.
فهمش شما، من بیاد جمله معروفی انداختی احتمالا توی این مورد فکر کنم تحلیل مشخص و شرایط مشخص باید باشه دیگه که ما بدونیم واقعا وضعیت، یعنی تشخیص رو اول بدیم. اینو شما بفرمایید
دقیقاً. آخه ببینید
بر اساس اون تشخیص،
بله ببینید، اگر اسکیزوفرنی باشه بر اساس اونچه که اصلا لغت اسکیزوفرنی دوپارگی مغزه، یعنی یه آدمی رو از دست وسط نصف کردن، شما هیچ کارش نمی‌کنید، فقط باید منتظر بشیم دنیای علم چون یه راهی برای چسبوننش پیدا کنه. این که حالا چه میکنه خیلی قابل پیش بینی است. ولی اگر اسکیزوفرنی نباشه، بیماری غیر از اسکیزوفرنی مواردی هست که بیماری‌ها شدیدن، ولی هیچ کدوم یه چنین آسیبی کسی نمیخوره. دستش زخمه، پاش فرض کنید شکسته، اما دیگه بدنش تکه تکه نشد. اینی که به نظر من شما روی کمی تو اون مسیر، گفتم از بخش دولتی استفاده کنید که تشخیص دقیقی بدن و بر مبنای تشخیص عمل کنه. برای بیمار اسکیزوفرنی رو حتما حتما بهش دارو میدن. آیا اینو دادن یا نه؟
نه خیر، اگرم اون موقع دادم که 3-4 سال پیش بوده، چون بریسبین بوده اون موقع، فکر نمی کنم استفاده کرده باشه.
بنابراین عزیز شما، من باز تکرار میکنم، 99% تشخیص، بعدش 1% دیگه این که شما چه میتونید بکنید و چه باید کرد. امید من این است که یک دروغگوی تمام عیار باشه و همه رو فریب داده باشه، چون اونجاست که ما از یه خطر بزرگی گریختیم. به همین جهت است که من فکر میکنم شما تو اون مسیر ببینید، به تدریج، اونم نه یک باره، به تدریج ببینید چه میکنید. امیدوارم بتونید موضوع رو حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون لطف شما. پس من یعنی مسیر رو بر اساس فرمایش شما من
فقط تشخیص بدم.
فقط یه سوال 2-3 دقیقه‌ای که بی ربط با این قضیه استاد، ولی که همیشه تو ذهنم بوده، در مورد گفته فروید که در پشت تمام فعالیت‌های ذهنی ما که منجر به اون فعالیت جسمی میشه، حالا اشتباه میگم، یه به اصطلاح درایو سکشوال هست.
نه
در مورد کسایی که خب
نه خودتون وارد اون بحث نکردم،
کردم که آزادی خواها یا مثلا کسایی که خب زندگیشون رو عاشقانه برای مردم، حالا اصلا کاری ندارم به که اشتباه بوده یا نه، ولی اونا از کجا می اومده اون اندیشه؟
نه بیاد از اون بحث ها بگذر، چون اون یه بحثی است. اولا فروید ظرف 40 سال یه مقدار افکارش و عقایدش رو تغییر داده، خودش بیش از همه خودش رو تصحیح کرده، حرف به این گونه ای که شما میفرمایید نزده، موضوع چیز دیگریست. ولی الان بیاد بچسبیم به پسر از فروید و عرض کنم مسائل جنسی بگذاره، تشخیص. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ممنون از
ما. قربان شما، خدا نگهدار.
شنگ و رجمند با ما باشید.
داستان واقعی مسلسل زن هاین با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مثل دسپنس میخوام برو به آیا هاین، مدل بالا میخوام برو به آیا هاین، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سوال نکن بخم بریم واسه مثل دسپنس رامین آریان رو بگیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optimanet Tax Services. Grand Opening در Downtown Los Angeles 550 South Hill Street. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1 866-570-70 mesrigani.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، با من هستی؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آخه دکتر، من یه خانم 43 ساله هستم، دو تا بچه دارم، یه پسر 10 ساله و یه دختر 7 ساله. حدود 20 ساله که ازدواج کردم و حدود 18 ساله که آمریکا زندگی میکنم. شوهرم پسر خالم هستش، البته پسر خالی که سالها حدود 30 سال آمریکا بود و من به اون صورت آشنایی با ایشون نداشتم، ولی رابطه خانوادگی ما، یعنی با مادرشون که خاله من میشد، همیشه من مامانم خیلی مشکلات زیادی داشت و همیشه یعنی مادر من از خالم حدود 13 سال کوچکتر بود، ولی خالم خیلی در حقش اصلا نه به عنوان خواهر بود نه دوست و خیلی اذیتش میکرد. ولی با وجود این
به همین جهت است که مادر شما انتقامش رو گرفت دیگه، دخترش رو داد به پسرش.
حالا انتقامی که گرفت، من با ایشون که ازدواج کردم، یعنی واقعا خودم نمیدونم چی شد که این کار، چون من تازه درسمو خونده بودم، لیسانس مامایی داشتم، بلافاصله تو درسم تموم شد، این آقا اومده بود ایران که ازدواج کنه، یعنی اصلا هدفش من نبودم، ولی اصلا نمیدونم چی شد. حالا یا
منم نمیدونم چی شد، ولی خوب شد. به من بگید شما که 43 سالتونه، ایشون چند سالشون عزیز؟
از من 13 سال بزرگتره، یعنی 57 سالش میشه، 56 سالش.
یعنی شما با توجه به اون سابقه ای که بین دو تا خواهر بود و با یه همچین فاصله ای و یه آدمی که سالهای سال تو امریکاست، یک دفعه شما فکر کردید که افراد مناسبی هستید برای هم؟ بعد از چه مدتی آشنا
کردم به گذشته، میدونم واقعا اشتباه کردم و نباید این کارو
میکردم. بعد از چه مدتی آشنایی تصمیم گرفتی؟ آخه ویژگی روانیتون نشون میده. بعد از چه مدتی تصمیم گرفتید ازدواج کنید عزیز؟ بعد از اون دیداری که داشتید یا ایشون برای
اومد؟ خیلی طول نکشید، یعنی شاید دو ماه سه ماه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون والا به من میگفتش که من لیسانس خوندم و بعد تو کار بیزینس هستم، در یعنی لیسانس همو گرفتم بعد الان تو کار بیزینس، ولی وقتی که اومدم آمریکا دیدم اصلا همه اینا دروغ بوده، یعنی اصلا هیچی نخوندن.
از نظر مالی وضعشون چطور بوده هست؟
جانم؟
از نظر مالی چطور بود؟
از لحاظ مالی وقتی که اومدن ایران یه خونه بلا فاصله ایران خریدن، یه خونه که اون موقع نسبت مثلا به اون زمان 20 سال پیش واقعا یه خونه خوبی بود، یعنی قیمت خیلی خوبی داشت. ولی همون زمان تا خونه رو خریدن، اولا که اصلا بعد از ازدواجمون، یعنی دو سه روز بعد از ازدواجمون اون خونه رو خرید و اصلا حتی به من نشون نداد که اون خونه کجا هستش و رفت به اسم مادرش خرید اون خونه رو. anyway وقتی من گفتش که نه، من به خاطر اینکه پولی که مال از قبل از ازدواجم بود، اصلا من تصمیم داشتم این خونه رو برای مادرم بخرم و این کارو کردم. و anyway من دیگه چیزی نگفتم، 7-8 ماه کارم طول کشید تا اومدم آمریکا. و اشتباه دومم که تا اومدم آمریکا بچه دار شدم و بلافاصله بچه دار شدم.
نه من چجوری نفهمیدمتون؟ شما پسرتون چند سالشه عزیز؟
نه این بچهای دومم هست، یعنی بچه سفت و پسرم پسر بچه دومه من. یه بچه من فوت کرده.
چند سالش بود اگر زنده بود؟
من اگر نان زنده بود بچم حدوداً متولد 1996 بود، میشه
یعنی 18 به چه دلیل فوت کرد؟
نمیدونم اصلا دلیلش مشخص نشد. وقتی که به دنیا اومد یه بچه خیلی، یعنی از لحاظ وزنی خیلی کم از بود، 3 پوند بیشتر نبود. بعد هیچ وقت اصلا نتونست، حتی نمیتونست مثلا میک بزنه، علاوه فیتینگ تیوبش داده بودن. خیلی مشکلات دیولوپمنتالی داشتش و 4 سال هم بیشتر این بچه زنده نموند، یعنی همش هم مدام من کارم تو بیمارستان ها بود.
خب بعد 6-7 سال بعد شما دوباره حامل شدید، درست؟
بله بعد از بچه اول.
خب بعد از بچه اول که فوت کرد، اگر شما متوجه این همه اشکالات شدید، بچه اول هم فوت کرد، چرا ماندید از دید؟
میگه همه اینا اگه شما بگید همه رو میدونم اشتباه کردم.
نه میگم واقعا چرا ماندید، چرایش نه به معنی اعتراض، یعنی مثلا دلیل 1 سال بعد از یا 2 سال بعد یا 4 سال بعد اگر رابطه خوب نبود چی بود عزیز؟
رابطه خوب نبود، ولی شوهرم اولا که حالا نمیخواستم بدن، شوهرم من اول وقتی که من اومدم وارد آمریکا شدم، ایشون به من گفتش که من ورشکستگی اعلام کنم به خاطر اینکه قمار میکردم و ورشکستگی، میخوام حالا از کردیت تو استفاده کنم که بتونم دوباره یه بیزینسی بپا کنم. خب منم که نمیدونستم، این شروع که از بیزینس از کردیت من استفاده کردن و به اسم من از بانک‌ها پول میگرفت و خلاصه به این ساعت، و اومد یه بیزینس ماشین برای خودش درست کرد که البته به اسم من بود همه چی، ولی به ظاهر یه چیز سوری بود، یعنی هیچ وقت بیزینسی به این شکل وجود نداشت. هایشون میرفتن از آکشن ماشین میخرید دمه در میفروخت، ولی به ظاهر یه بیزینس خیلی بزرگ بود، یعنی به ظاهر به بانک ها اینجوری فکر میکردن که یه هم چیزیه. انیوی اومد از بیزینس من استفاده کرد. و مسئله دیگه که داشتن، هر شب هم مشروب، یعنی الکلی هم هستن این آقا، هر شب هم مشروب استفاده میکنن و حتی بعضی وقتا من دیدم مواد مخدر تو گاراژ میرفت مثلا استفاده میکرد دور از چشم من، ولی مشروب همیشه دور از چشم هم نبود، یعنی همیشه استفاده میکرد. یعنی خلاصه من لحاظ هیچی، نه لحاظ عاطفی، نه از لحاظ جسمی، از لحاظ جنسی، از لحاظ هیچی باشون خوشنود نبود. ولی نمیدونم واقعا برای چی تو این همین مدت رو باشون صبر کردم، چرا دوباره بچه دار شدم. و
چند تا خواهر برادر داری شما؟
من یه خواهر دارم که از خودم 2 سال کوچیک‌تره، یه برادرم دارم 6 سال از خودم کوچیک‌تره. من بچه اول هستم.
خب
بله، حالا مسئله ما اینه که بعد از این مدت که، یعنی من خلاصه با این آقا، و بعد من پسرم که الان 10 سالش ADHD داره و خیلی مشکلات در واقع منتال، نه که بگم منتالی، لحاظ این که مثلا پرخوشگره، اذیت میکنه، الان داره قرص مصرف میکنه، اگه این قرص مصرف نکنه تو مدرسه اصلا نمره‌ها خیلی پایینه. و اصلا بگین این پدر مثلا با این بچه ها باشه یا اینکه مثلا با بچه ها بخواد مثلا رابطه اونجوری عاطفی برقرار کنه، همش به فکر خودش بود. و الان حدود معلوم مشکل من از اینجاست که ابتهشون الان رفتن ایران، هستنشون تقریبا یه چند ماهی ایران زندگی میکنن.
زندگی میکنن؟
ایران یعنی رفتن برای، حالا مردم توضیح میدم، این من حدود 1.5 سال پیش از طریق فیسبوک با یه آقای آشنا شدم و با این آقا اول به صورت چت بود، یعنی مثلا هر شب چت میکردم و صحبت میکردم، بعد کم کم شد تلفنی و بعدم یه دفعه به خودم اومدم دیدم که واقعا هم من همون آقا هستم دیگه، یعنی یه حالت حالا نمیدونم وابستگیه، دلبستگیه، یه حالت اینجوری بینمون پیش اومد. و حدود من همین تابستون امسال که گذشت رفتم ایران، 2 ماه رفتم ایران با بچه هم، خودمون ایران تو یه خونه داریم، تو ایران رفتم اونجا تو خونه خودم، مادرم هم بودش با هم، یعنی اومد، چون مادر من هم آمریکا زندگی میکنه، با هم رفتیم اونجا. و من این آقا رو حدودا 4-5 دفعه دیدم، باشون بیرون رفتم، یه دفعه دعوتش رو کردم اومدن خونه ما. و در هر حال یه رابطه با این آقا برقرار کردم، ولی بعد که و من کاری که کردم با تلفن همراه شوهرم باشون صحبت میکردم، یعنی تو ایران که بودم، البته ایشون ما تهران بودیم ایشون شهرستان بود، ولی بیشتر رابطه هم از طریق تلفنی بود، ولی میگم چند دفعه هم دیدمشون. و از طریق اون رابطه تلفنی بعد شوهرم که رفته ایران، حالا به هر طریق این رابطه رو فهمید، یعنی بعد از اینکه من برگشتم از آمریکا، برگشتم اومدم آمریکا، شوهرم یک ماه بعدش رفت ایران برای کار همون خونش که تو ایران بود که می‌خواستم خونه رو اجاره بده، و از طریق تلفن‌هاش و به هر طریقی این رابطه رو فهمید و برگشت اومدش آمریکا. و وقتی که اومدش آمریکا، وقتی که برگشت اومد آمریکا، و اینو بگم که اینو خواستم بهتون بگم، من گفتم که شوهرم از طریق کردیت های من استفاده کرد، از کردیت های من استفاده کرد و در نهایت منو مجبور کرد که ورشکستگی اعلام کنم، یعنی فقط از این کردیت ها استفاده میکرد زندگیمونو میکرخون.
چقدری مثلا چقدری روی همه این وام های شما پول بود؟ یعنی چقدر؟
900,000 دلار.
900؟
بله 900.
شما همچین اعتبار داشتید تا 900,000 دلار بهتون وام میدادن؟
بله، اصلا من نمیدونم که چه شکلی شد که در عرض البته به مدت خیلی طولانی، از موقعی که من وارد آمریکا شدم سال 1996 اینو به من این یعنی وام که بانک‌های مختلف تونست این کارو انجام بده تا تقریبا 5 سال 6 سال پیش که ورشکستگی من اعلام کردم، یعنی فاصله‌اش خیلی.
این ماجرای رفتن شما به ایران کی بود؟
رفتن من به ایران که همین امسال بود.
امسال مقصودتون که؟
بله، یعنی همین تابستون که گذشت.
و بعدا همسرتون یه ماه بعد. خب بعد آیا با اون آقا در تماس بوده؟
با اون آقا در تماس نبودن، ولی اون آقا بعد اینو بگم، اون آقا هم خودشون یعنی متأهل بود، ولی متأهلی که با خانومشون یعنی با هم زندگی میکرد، ولی اونم یعنی اینجوری که به من میگفت، میگفت ما هیچ رابطه ای نداریم، ما رابطه من از با همسرم از تو با همسرت بدتره، و اینجوری از طریق و شوهر من از طریق در واقع همسر اون آقا این رابطه ما رو فهمیدن، اینکه همسر آقا یه دفعه تلفن میزنه به شماره سلفون منو که تو ایران استفاده کردم که در واقع متعلق به شوهرم بود، اون خانم پیدا میکنه و تلفن میزنه، و اتفاقا همون زمانی بوده که شوهر من ایران تو آگست بود که شوهر من ایران بوده، بعد بهش میگه که مثلا که یه همچین رابطه‌ای وجود داره بین شوهر من، بین شوهر من با یه خانومی، که بعد متوجه میشه که مثلا این آقایی که باش صحبت میکنه شوهر منه، و میفهمه که مثلا منم متأهل بودم. و انوی حالا موضوع اینه که من با این همه مشکلاتی که با شوهرم داشتم، و یعنی واقعا این همه اختلافاتی که بوده، و شوهر من از این کار مثلا من از کردیت من استفاده که از زندگی رو چرخون، هیچ وقت اهل کار نبوده، همیشه اهل مشروب بوده، به بچه ها نمیرسه، برای من کر نمیکرده، به زندگیش کر نمیکرده، و همین دفعه هم که برگشت رفت ایران، دو مرتبه از کردیت های خودش، یعنی موقعی که من اومدم آمریکا کردیتش خراب بود دیگه، از کردیت من استفاده کرد و دوباره کردیت خودش توی مدت خوب شد و دو مرتبه از کردیت خودش استفاده کرد، دو مرتبه همون کاری که برای من انجام داد و برای خودش انجام داد، دو مرتبه همون کار انجام داد و تمام پولا رو از بانک خارج کرد، با خودش فرداش برد ایران، یعنی این دفعه سفر آخر که رفته بود یه پلنی هم داشت که این کارو انجام بده، که من بعدها متوجه یعنی بعدن متوجه شدم که این کارو کرده، پولا رو خارج کرده. و حالا موضوع اینه که الان که برگشته رفته تو ایران از من شکایت کرده و مدام به من تماس میگیره، حرفای رکیک، یعنی چیزایی که برای من مینویسه، یعنی اصلا انگار نه انگار که مثلا من مادر دو تا بچه‌ش هستم، حالا هر یعنی یه جوری به من وانمود کرده که من احساس میکنم همه گناه‌ها من هستم و این خیلی من اذیت.
شما بالاخره گناهکار هستید عزیز.
بله میدونم گناهکارم،
بنابراین حالا ایشون هم داره میگه ایشون، شما من میگه چون خود این آدم بدیه که از نظر یا از نظر مالی و اقتصادی چنین کرده، چون اون بده نمیتونه به من بگه تو بدی.
نه از لحاظ آخه فقط مادیات نبوده، اقتصادی، از لحاظ اینکه خب از همه جهت
همه جوریشون بوده،
الکلیش که هر شب
مشروب خور بوده،
وقتی که مثلا ما میخواست تو رخت خواب بخوابه، اصلا بهشون گفتم خب مثلا مثلا دوست نداشتم با اون وضعیت که مثلا حالت مسته بخوایم اگر مثلا رابطه هم داشته باشیم، هیچ وقت اهمیت نمیده. و در واقع من احساس میکنم یه خلایی تو زندگی، یعنی واقعا از همه جهت خلای تو زندگیم بود که من این کارو کردم.
خلای شما توضیح خیانت رو نمیده عزیز، خلای تو زندگیتون بود از اول، اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه، بعد حالا وقتی که خلای پیدا شده و اینجور استودی جدا میشه، در کار دارتون خواست میدفتید میکردید شما.
یعنی من وقتی که اومدم آمریکا تصمیم جداییمو گرفتم و فایل کردم برای طلاق.
بنابراین فقط وقتی طلاق شما فایل میشه که فایل بشه دنبالش بگیرید تمومش کنید. حالا به هر حال شما اگر الان حساسیت رو این است که ایشون به شما حرفای بد میزنه، نسبتای بد میده، ایشون یه آدمی است که در یه زمینه‌ای بده، قبول، ولی حرفی که به شما میزنه متاسفانه درسته، چی ناراحت میشید؟ بعد مشکل شما برای این همه گیر و گرفتاری این است که یه آدمی با این ویژگی‌ها چه نظری راجع به شما داره و داشته باشه. یعنی بی خودی، حالا این چه بازی است در آورده؟ به علاوه شما که احتمالاً ایران دیگه نمیتونید برید، جرأت هم نمی‌کنید برید. برای
که من اون که مسئله این نیست، اجازه این که الان غیر از
چطور مسئله این شما میرید اونجا
تمام فامیل رو پر کرده،
نه صبر کنید، میره اونجا، میره اونجا شما رو ممنوع خروج می‌کنه، بچه‌ها رو ازتون میگیره، چطور نمی‌شه؟ شما چی می‌خواد بدید ایران؟
نه من که نمی‌خوام برم.
خب بدون، ولی نه موضوع مهمه، نه آخه اینا رو باید بدونید. بعد از اون رفته من خامه فامیل رو پر کرده، اون جنگ دو تا خواهر به انتقام دو تا خواهر و حالا بچه های خواهرم کشته شده، برای رفته به صد نفر گفته زن من چنینه، شما هم که چنین بودید، حالا میخواد چیکار کنید؟ به من میگید کار بد غلطی کرده، حتمنه حتمنه حتمنه. به من میگید به بچه هاش سخت آسیب زده، بله، ولی برای شما با یه آدم خوبی روبرو نبودید که میگید چرا کار بد میکنید. شما با یه آدمی هستید که از آغاز درباره بدیاش حرف زدید. خب اینم روش، شما چه انتظاری دارید؟ من برگردم بگم شوهرم یه مثلا کلاه بردار، زمنان عرق خوره، بعدن مواد مخدر مصرف میکنه، بعدن هیچ اهمیتی به زنش که هیچی، بچه هاش نمیده، بعد حالا من نمیدونم چرا میره حرفایی درست میزنه ولی به گونه ایست که برای من بده. آخ عزیز، شما هنوز کی میخواید تو دنیای خواب و خیالای عجیب و غریب باشی؟ یه آدمی که اونگونه توصیف میکنید، ای میگفتید به من نسبتی داده که نیست، پولای منو خورده، منو انداخته زندان، میتونستم هنوز ازش بپذیرم، ولی حالا حرفی که میزنه در حالی که حرف بسیار بدی است و گفتم بد است و غلط و مضر، ولی از اون آدم با اون همه بدی انتظار چی داری؟ من برگردم بگم این آدم هرچی فحش رکی که میده ولی الان به من گفت نفع. خب این چرا تعجب میکنی؟
تعجب نمیکنم. من موضوع خودم اینه که خودم یه حالت احساسی قرار گرفتم که با وجودی که میدونم در واقع اگه به اینجا کشته شده، درسته که مقصر اصلی یعنی خودم بودم که از این رابطه نیومدم بیرون، حالا به چه دلیلی اصلا خودم نمیدونم، شاید خودم خیلی آدم ضعیفی بودم، فکر میکنم اگه از این رابطه بیام بیرون مثلا نتونم رو پای خودم واسم، نتونم بچه‌هام بزرگ کنم، شاید همچی فکری میکردم، ولی با وجود این حالا همش خودم احساس، یعنی یه جوری شده که همش احساس گناه به من شده، یعنی احساس میکنم که حرفایی که به من میزنه راسته، یعنی من تو این زندگی اون بهترین، میدونی چه شکلی، یه حالتی رو اثر گذاشته روم که احساس میکنم که گناهکار اصلی اینجا من بودم. من
در یه زمینه گناهکار اصلی شمایید عزیز، بی خودی مسئله با هم مخلوط نکنید. و بعدم شما ببینید عزیز، شما خودتون گفتید بارها و بارها و در عملتون هم میشونه اشتباه پشت اشتباه پشت روشت، بعد حالا منتظرید که دیگری یک اشتباه نکنه، دو مردم به اشتباهات شما را که واقف شدن بگن نخه اشتباه نیست یا عیبی نداره؟ خب این انتظار، ببینید باز دارید همون کاری میکنید که تابال کرده. شما اصلا هیچ وقت تو عمرتون به نظر من نخواستید با واقعیت روبرو بشید، ببینید دنیا چه خبره. بعدم استدلالایی که میکنید از اینکه قابل قبول نیست که من میترسیدم. خب وقتی آدم میترسه باید هزینه‌اش رو بده. من وقتی حواسم پرت شد زدم به ماشین شما که میرم میگم ببخشید من حواسم پرت شد، خداحافظ، میگه آقا خسارت رو بده، حواس پرت شد باید هزینه‌اش رو بپردازید. بنابراین شما از اینکه احساس بدی میکنید قراره بکنید، باید بکنید. ایشون مرد بدی بوده هست یا کار بدی میکنه همکنون که قبول، ولی اینا رو اصلا تفکیک کنید. بلم شما اینجا گیرید به خاطر آنچه که اتفاق افتاده، به خاطر قواعد و قوانین ایران، ایشون هم که احتمالاً به خاطر پولایی که برداشته اینجا پیداش نمیشه، بنابراین شاید تنها شانسی کرد و تا آوردید دیگه پسر خاله دختر خاله که ازدواج بی خودی غلطی کردید دیگه مجبور به ادامه این غلط نیستید. حالا ای حرف دیگه ای دارید با روی خط باشید ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم. با این احساستون هم ناراحت میشید بشید، ولی یه روانشناس پیدا کنید کمی کمکتون کنه که به بچه هاتون و خودتون آسیب بی خودی اضافی نزنید و چشماتون هم باز کنید. عزیز تو زندگی آدم نمیتونه بگی شوهر من یا زن من بده 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 بود، حالا چرا کار بد نید؟ اینا با هم نمیخونه عزیز، اینا اصلا نمیخونه. بنابراین یه ذره واقع بینانه موضوع نگاه کنید، بعدم بهتون برخورده اذیت شدید، به قول خودتون به هر حال بین فامیل و دوستان او با استناد به این حرفا شما رو خراب کرده، متاسفانه واقعیته. ولی خب وقتی که شما تا اون حد پیش میرید تازه شانس آوردید که خطرها و گرفتاریهای بیشتری برای شما و اون دوستتون همسرتون به وجود نیاورده، ولی که تو اون حکومت زندگی میکنه اینا میتونه آدم رو تا پای مرگ هم ببره. بنابراین مواظب خودتون و بچه ها باشید، از اینکه ایشون چرا بد میکنن بی خود خودتون اذیت نکنید، در دفاع هم از خودتون بر نیاد، دفاعی ندارید عزیز، همون حرف اول رو بزنید ولی پاش بایستید، من اشتباه کردم و مسئولیت رو میپذیرم و تمام. نه اینکه من اشتباه کردم به خاطر اینکه میترسیدم، به خاطر اینکه تنها بودم، به خاطر اینکه چنین بود.
اما از اون که دیگه این زندگی به درد نمیخوره دیگه، نمیشه که ادامهش داد.
حتما نه. نه اصلا کسی نمیخواد ادامه بده عزیز، که شما به دنبال ادامهش ایشون تمشی درخواستی از شما نخواهد. مواظب خودتون و بچه‌ها باشید و امیدوارم ایام بهتری در پیش روی شما باشه، ولی از این بعد ذره واقع بینانه و مسئولانه عمل کنید تا این گونه که تا به حال بود. امیدوارم بگذرون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم.
شب شما بخیر.
شب بخیر عزیز. شنگون اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپوفریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تفاوتی سخت و خوشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
اکنون با خرید ایران پراود تی وی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، 23 می مونتریال، 2-5 بعد از ظهر. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ 6-9 شب، نقش رابطه جنسی در شخصیت. یک شنبه 24 می تورنتو، 2-5 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 6-9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310 926 50-26 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
بس من میخواستم دکتر هولاکویی صحبت کنم.
بنده خودم هستم، شما روی خط هستید، بفرمایید.
من ببخشید من در حوض شدم.
خواهیش
میکنم. من 26 سالمه، 5 ماهی که اومدم آمریکا. فرزند دوم یه خانواده هستم، یه برادر بزرگتر دارم که 5 سال از من بزرگتره. بعد من نمیدونم چقدر جزئیات لازم
نه به من بگید چی خوندید چه میکنید عزیز.
بله من توی ایران مهندسی کامپیوتر خوندم، بعد گرین کارت شرکت کردم، لاتاری برنده شدم، اومدم آمریکا.
به من بگید
تقریبا کسی رو ندارم.
اوکی به من بگید برادر چی خونده چه میکنه.
برادرم اتفاقا چند وقت پیش با شما صحبت کرد، برادرم دکترا میخونه توی اروپا سالان و داره اونجا ادامه تحصیل میده.
شما کدوم ایالت آمدید عزیز؟
من اوهایو هستم.
اوکی تو چه رشته ای میخوای درس بخونید عزیز؟
من میخوام این رشته تقریبا رشته خودم رو ادامه بدم، آیتی یا اینداستریال و سیستم انجینیری، اینجوری که اینجا بررسی کردم. منطقه باید یک سال بمونم تا این استیت بشم، این مقدار شهریه بیاد پایین تر.
اوکی خب چه خبر است؟
بر من توی سن 15 سالگیم یه بلوغ دیرست داشتم، بعد متوجه وقتی که بررسی کردیم متوجه شدیم که یه بیماری تقریبا خیلی نادره که الان نمیدونم اسمش لازمه که بگم یا نه. بعد من توی اون بیماری بزرد خیلی نواده هم توی خودم اون بیماری هم یه دسته تقریبا نادرم.
وقت چه هست؟ چه علامتی یا چه نتیجهی داره اون بیماری یا چه مشکلی به وجود میاره اون بیماری؟
شروعش و علامش توی نوعای مختلفش متفاوته، ولی این نوعش که من دارم علامتش خب بلوغ دیرس بود که با دارو شروع شد، ولی تقریبا تمام سیکل و همه چی توی بدن عادیه. خب مثلا یه مقدار به خاطر مسائل هورمونی فشار خون بالاست که مثلا من خب نمکینا نباید بخورم و به تب مثلا کلسترول میره بالا و اینجور مسائل. و چون مال من نادره بچه دار شدن و حاملگی تا زمانی که من ازدواج نکنم معلوم نیست که به چه صورتیه، و به این دلیل که توی این سکل آدرنالین دیر ترشمو میشه. میگن که زمانی که شما دچار استراب میشی خیلی سخت کنترل میشه، که دکتر خودم توی ایران میگفتش که باید کورتون خورد زمانی که شما استراب، حتی برای امتحان و اینجور چیزا. ولی من اینجا که اومدم توی این کامیونیتی هایی که مربوط به بیماریم بود عضو شدم، اینا گفتن که میتونی نخوری تو مال شما خیلی نایابه، ممکنه که اصلا نیازم حتی نباشه که شما کورتون بخورید، چون مشخص نیست، علامتهای خیلی مختلفی داره.
کورتون اگر بخورید به خاطر چه هست عزیز؟
که جلوه استرس ترشح بشه، استرس کل بدن و هورمونایی که ترشح میشه کنترل بشه.
اوکی خب الان شما الان ببخشه الان شما مشکل و مسئلهی تو زندگیتون دارید یا ندارید؟
دارو که میخورم در الان که مجردم که نه مسئله خاصه بگم حاد و بحرنجی نه ندارم، ولی خب اگر بخوام ازدواج کنم مسئله بچه دار شدن زیاد مشخص نیست که چجوریه. من همه اعضا و همه چی کامله، ولی چون یک سری هورمونا دیر ترشح شده توی بدن مشخص نیست که من نمیدونم مثلا تخمدان در چه مرحله ایه از نظر کار کرد.
اوکی
ولی من الان مشکلی که دارم اینه که یکی از علائم این بیماری که من دارم اینه که میگن که در زمانی که شما چالش‌های توی زندگیتون دارید خیلی کنترل نمیتونید داشته باشید، یعنی در واقع میگن منیجمنت دوران بحرانتون سخته، اکثرا مثلا تراپی میرن و اینجور مواد که من خودم از سن 19 سالگی تراپی میرفتم، خیلی مدام رفتم و تحت درمان بودم تا یکی دو سال آخر که بیام اینجا. حالا اینجا که اومدم من یه سری مسائل برام پیش اومده که نمیدونم چقدرش مربوط به شخصیتمه، چقدرش مربوط به این مهاجرت و این مسئله مهاجرت. میخواستم اون از شما راهنمایی بگیرم.
بگو عزیز.
من یکی که اینجا اومدم وقتی مسئله برام پیش میشه دست کسی ناراحت میشم یا یه کسی یه اشتباهی برای کارهای من میکنه، مثلا توی این دوال کمک ها و اینایی که میگیرم، این موضوع مدام مثل یه حالت اکو تو ذهنم پخش میشه، اصلا نمیتونم ازش بگذرم. بعد از اون که حالا میتونم بگذرم یا مثلا تموم میشه اون بحران، اگه کسی در مورد اون موضوع با هم صحبت کنه اصلا مثل یه زخم میمونه که دوباره سر باز کرده، باز مثلا ماجرا شروع میشه، اصلا نمیتونم حل کنم اون مسئله رو. اینه مقدار اذیت هم میکنه. یکی یه مورد دیگه هم که دارم اینه که خب من مادرم خیلی استراب داره، خانواده پدری من وسواس توشون هست، یعنی مادر بزرگ من وسواس تمیزی داره، همش میشوره پاک میکنه، و عمومم اخیرا متوجه شدم که تیک داره، یه سری تیکای حرکتی داره. حالا من نمیدونم که این زمینه ها قضا تو منم پیش میاد یا این مسائل مربوط به اون مشکلات زمینه‌ای میشه، چه جوریه کنم، بعد چه جوری باش برخورد.
خب ببینید از اگر شما تو خانواده پدری و مادری استراب و استرس و تیکی که خودش یه نوع واکنشیست به استراب دارید، احتمالاً زمینه اون رو دارید و بعد با توجه به آنچه که اتفاق افتاده تغییرات احتمالاً بیولوژیک و فیزیولوژیک شما هم که اونجا مطرح هست. بعدم خب به خاطر این خبرها هیچ وقت شما حالت امنیت و آرامشی رو که بیشتر آدما به دلیل اینکه خبری نیست و خطری اونا رو تهدید نمی‌کنه رو دارن شما ندارید. بنابراین شما عزیز یه کمی از این ور اون ور همه گیر افتادید و گرفتاری. در اینجا دو تا موضوع اساسی مطرحه. یکی شماست در شرایط عادی با یه زندگی عادی که خب میتونید از قبل با یه مقدار پیشبینی و پیشگیری خودتون در ورطه استراب و نگرانی و حالاتی از این قبیل نیندازید در حدی که ممکنه، و دوم چون بر اساس آنچه شما گفتید و من از نظر پزشکیش نمیدونم، به هر حال موضوع بچه دار شدن رو فعلا تا زمانی که بیماری کاملا تشخیص داده نشده و کاملا معالجه نشده و دکتر به شما نگفته همه چیز عادیه، به نظر من موضوعش منتفیست. یعنی شما توی رابطه برای ازدواج با داشتن بچه نیت داشتن بچه نمیتونید بید. شما من بگید من میرم توی رابطه ای که اونم بچه نمیخواد یا او یه به دلیل ازدواجش بچه داره همون کفایت میکنه، میتونم بفهم. ولی به نظر من اولی رو باید با پیشبینی و پیشگیری و مدیریت به جایی برسونید که اوج نگیره، کار دستون نده، و دومی رو ازش دوری کنید. برابر این به نظر به من میگید الان من چه کنم؟ خوشبختانه ای بسا به یک اعتبار هنوز 10 سالم وقت داری. موضوع بچه منتفیست عزیز. میخواید با بدون بچه ازدواج بکنید بکنید، اگر هر دو با توافق و آگاهی کامل به اینجا میرسید، و یا دیگه ضرورتش نیست. داری موضوع ازدواج و بچه داشتن به نظر من اصلا نباید برای شما مطرح باشه.
بعد در مورد اون مسئله که گفتم مثلا یه موضوعی که برام پیش میاد مدام تو این ذهنم اکو میشونه، بعد چجوری باهاش برخورد کنم؟
خب اون که وسواس عزیز، مفهوم وسواس همینه. یعنی ببینید اساس وسواس بر اجبار و تکرار، اساس وسواس بر یه حرکت چرخی از میچرخه، از این ور میره دوباره سر کلش پیدا میشه. همونطور که خودتون گفتید بعد از اینکه یه چیزی رو کنار گذاشتی چو از بیان نبردی، دو مرتبه یه تریگر برش میاد، درست مثل که یه مخزن باروت اونجا گذاشتید که برید بزنید دوباره آتیش میگیره. به همین جهت است که شما استرابی که دارید یا زمینایی که برای اون داشتید به وسواس یا ابسشن تبدیل شده. حالا این چقدرش جنبه بیولوژیک و بیوشیمیایی داره، چقدرش ناشی از حوادث اتفاقات دوربره یا ترکیب ایناست، در حالی که مهمه موضوع اصلی و اساسی نیست. اینی که در زندگیتون شما نباید دنبال فعلا بچه باشید، نه شرایطی به وجود بیارید که مضطرب و نگران باشید، و بعدم یه مقدار با آگاهی و برخورد درست با موضوع استراب و وسواستون میتونید کمک بگیرید. ضمناً دکتر متخصصی که کاملا از بیماری شما خبر داشته باشه میتونه شاید داروی مناسبم برای پیشروی و یا احتمالاً اداره و از میان بردن وسواستون هم بهتون بده، ولی اینو سراغ هر دکتری بدون آگاهی و تخصص کامل نباید برید و ازش دوا بگیرید، برای که اون میتونه خودش مسئله ساز باشه. به هر حال باید بپذیرید عزیزم، طور که خودتون یک دو دفعه اشاره کردید به اینکه بیماری شما بسیار نادره، تازه تو اون نوع بیماری نادر به قول خودتون از نوادره، وقتی شما در یه چنین شرایطی هستید قرار نیست زندگی عادی بخواید داشته باشید. من روزی میتونم انتظار زندگی عادی داشته باشم که حال عادی دارم، وقتی حالم غیر عادیه که انتظار زندگی عادی نمیشه داشت. بنابراین شما در جهت ازدواج فعلا موضوعتون و بچه دار شدن نه ازدواج منتفیز، دوم باید از هر نوع کاری که ممکنه درگیری به وجود بیاره مضطربتون کنه، نگرانتون کنه، در حدی که ممکنه، که البته خیلی هم برخی از اوقات مقدور نیست، ازش دوری کنید و یا مواظبت و مراقبت کنید، اونجا وارد نشید عزیز. اگر فکر میکنید درگیری بحث فلسفی یا مذهبی یا سیاسی بشید ممکن اذیت بشید، نشید. اگر فکر میکنید دیگران راجع به شما حرفی زدن ناراحتتون میکنه، از هیچ کس راجع به خودتون و اینکه دیگران چه گفتن نپرسید. اگر فکر میکنید جلسه امتحان شما رو خیلی اذیت میکنه، یه فکری برای امتحاناتون بکنید یا اصلا از امتحان بگذرید، چون موضوع اصلی و اساسی شما سلامت فیزیکی و روانی و شما نمیتونید اون رو هزینه کنید برای هیچ چیز.
دقیقا الان همین موضوع امتحان هم که میفرمایید مثلا من حتی اونجا که اومده بودم برای اینکه گواهی نامه آمریکا رو بگیرم، دقیقا مثلا 2-3 ماه طول دادم که مثلا بتونم با خودم کنار بیام، برم حتی این استراب رو کنار بذارم که امتحان آیین نامه شو بدم، در صورتی که نه از نظر زبان مشکل داشتم نه مثلا آیین نامه و اینجور چیزا برام مشکلی بود، چرا حتی 5-6 صفحه کتاب رو خونده بودم، ولی این آمادگی این که استراب رو کنترل کنم برم امتحان بدم نداشتم.
یا همین جهت است که عزیز من فکر میکنم اگر دکترتون همکنون نتونه به شما دارویی بده که با بیماریتون سازگاری داشته باشه ولی استراب و استرس و وسواس شما رو کم کنه، موضوع ادامه تحصیلتون هم به نظر من الان منتفی است. یعنی بی خودی خودتون تون مرحله نندازید. ببینید باز جمله‌مو تکرار میکنم، شرط اصلی و اساسی برای شما سلامتیتون، چه فیزیکی چه روانی. اگه قراره به خاطرش علمو دور بریزی تو کار رو فراموش کنی تو از بچه بگذارید، حتما باید این کارو بکنید. ما این چیزی نیست که بشه باش مقایسه‌ای کرد یا اصلا پرسشی داشت. به نظر من شما یا خودتون رو آروم کنید یا در شرایطی خودتون رو قرار بدید که آرامش رو به صورت معمولی عادی خواهید داشت، در غیر این صورت وارد نشید. اگر حتی تماشای یه مسابقه فوتبال شما رو به هیجانی میاره که ممکنه اذیت میکنه، حتی اون چیزی که دوست دارید هم نکنید، چه رسه به این که خودتون رو در مسیر حالا درس و دانشگاه و اینا قرار بدید عزیز. یعنی همون مثالی که شما در مورد امتحان رانندگیتون دادید موضوع همه زندگیتون میشه، اونم تو محیط تازه‌ای که شما وارد شدید، قواعدی که حاکمه و بعدم به هر حال درسی است که نباید ساده باشه، چون اگر ساده می بود که ضرورتی نداشت رفتن به مدرسه. بنابراین محدود و مقید عمل کنید عزیز. یعنی درست مثل من است که هم شکسته، حالا راه نمیتونم برم، خریدم نمیتونم بکنم، ضمناً احتمالاً مهمونی هم نمیتونم. اذیت کننده است، آزاردهنده است، بله، ولی واقعیت. حالا اگر حرف دیگه ای دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نزدتون خدافظی کنم، هر جور میل شماست.
من فقط یه سوال داشتم در مورد اینکه فرمودین خودتو آروم کن، می‌خواستم بپرسم چه راه حلی هست.
روی خط باشید.
بله، مرسی.
چنان نجمن با هم باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، 23 می مونتریال، 2-5 بعد از ظهر. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ 6-9 شب، نقش رابطه جنسی در شخصیت. یک شنبه 24 می تورنتو، 2-5 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 6-9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای هلاکویی.
جانم.
من داشتم در مورد راه حلی که فرمودین که میتونم خودم مهار میکنم بپرسم چه راه حلی؟
نه ببینید عزیز، ماجرا این است که شما باید وارد مرحله ریلکسیشن و آرامش بشید. بنابراین هر چیزی مثل ریلکسیشن، هیپنوتیزم، مراقبه یا مدیتیشن یا یوگا، اینا بیش از هر چیز دیگه به شما کمک. این اولین مرحله، یعنی یه جوری که بتونید امواج مغزی رو در اون قسمتی که قراره 22 سیکل در ثانیه باشه و نتونه اوج بگیره رو بیارید پایین و در نتیجه در یک مسیر کنترلی قرار بگیرید. مورد اوله. دوم این که با موضوع برخورد عاقلانه بکنید و خودتون رو قانع کنید که این مورد نگرانی اگرم هست 5% نه 70%، یعنی واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، چون راهی که شما دارید در حقیقت نگاه واقعی علمی عقلی به حوادث. به همجاز که من در سی دی ترس و استرا و وحشت پرس کنید، یکی از حرفام اینه که مطالعات نشون میده از هر 1000 تا فکر بد یا نگرانی که ما داریم یکیش اتفاق میفته. بنابراین آدم قرار نیست به صرف اینکه یه چیزی نگران و ناراحتش کنه ناراحت بشه، که احمقانه است. و بنابراین باید جلو خودش آدم بگیره و اجازه ورود و اینکه اونو در مغزش بپرورونه نده. اینا تکنیک هاییست که با توجه به نوع زندگیتون، حالاتی که دارید، میشه بهش اشاره کرد. درست مانند فرض کنید بانوی عزیز قبلی که مثلا نگرانیش این بود که شوهر من در ایران راجع به من چی میگه، که حالا 50 نفر 100 نفرم نظرشون راجع به تو عوض کنن، تو 1000 برابر بیشتر خودت به زندگی خودت آسیب زدی، حالا نگران قضاوت و نظر اونها. یعنی مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم، چون ریشه اصلی و اساسی استراب، وسواس، افسردگی، خشم، شرم، شک، گناه فقط نادانی و بیعقلی است. این ریشه اصلی اون، یعنی با میزانی که ما از واقعیت دورتریم، علم و عقل راهنمای ما نیست، همه اینا رو داریم. بنابراین که امروز بهترین طریقه معالجه افسردگی، استراب، خشم کاگنیتیو تراپی، یعنی شناخت درمانی ما با واقعیت‌های زندگی روبرو بشه که چی میشه، این چه چی میشه. دیدید که منم خیلی راحت با شما برخوردم رو داشتم. خودتون رو آماده کنید از یه طرف، فکر بچه‌ام نکنید، پرونده رو ببندید بذارید کنار، تموم شد فعلا. بعدم به شما واقعی بیانه گفتم هنوز شما 10 سال وقت دارید از 26 تا 36 که بچه دار بشید. امید من این است که پیشرفت‌های علمی و پزشکی، اگر شما موضوع و مسئله دارید اونم رفع کنید، ولی غیر از اون هیچ. اینا واقعیت. ناراحت میشید بشید، برای که این کمترین آسیبی است که شما بعد از شناخت و درک واقعیت پیدا کنید. نتیجتاً یه آدم این قرار کمکتون کنه در زمینای مختلف. مثلا شما فرض کنید به نگاه مردم، به قضاوت مردم، به صداتون، به قدتون، به فرض کنید ملیتتون، وقتی سر به سر باورهای مذهبی و دینتون میگذارن، یه آدمی باید همه اینا رو برای شما کمکتون کنه خونسا کن. به همین ساده. و بنابراین اون چیزیست که شما واقع بینان عاقلان باید. ولی در خصوص بدنتون که نقش مهمی داره، استفاده از اون تکنیک ها بیشترین و بهترین نتیجه رو میده.
درست، مرسی، خیلی ممنون.
خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنون. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خیلی خوشحالم که باهاتون میتونم صحبت کنم. از اینکه این وقت رو به من دادید خیلی ممنونم.
خواهش.
خیلی هیجان دارم. صحبتاتون رو من خیلی گوش میکنم. دیروز بود که وقتی داشتین صحبت میکردین داشتین میگفتین با درود، و من ناخودآگاه داشتم جوابتون رو میدادم که دکتر عزیز با درود به شما، و پیش خودم موقع گفتم که دیگه وقتش که زنگ بزنم و واقعا صداتون رو بشنوم و راجع به مشکلم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من 38 ساله هستم، فرزند آخر، و مشکلی که دارم در رابطه نزدیکی با طرف مقابلمه. اجازه میدین که راجبش باهاتون صحبت کنم؟
لطفا بفرمایید.
بله آقای دکتر، من توی رابطه های جنسی که برقرار میکنم متاسفانه به ارضا نمیرسم و میخواستم ببینم که آیا راه حلی برای این مسئله هستش یا نه. تا چند سال پیش فکر میکردم این مشکلی نیستش، ولی بعد وقتی که با دوستام یا با شخص مورد نظر صحبت کردم و دیدم که همه چقدر شوکه میشن در این رابطه و میگن چطور همچین چیزی امکان داره، به این نتیجه رسیدم که باید یه فکری واسه این مسئله بکنم، و شاید یکی از ایرادای رابطه هم که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه شاید یکیش این باشه.
حالا به من بفرمایید، شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر و یه برادر بزرگتر از خودم دارم.
اونا فاصله شون چقدره؟
5 سال برادرم و خواهرم 10 سال.
اوکی. خواهرتون 10 سال. بعدم به من بفرمایید که آیا در رابطه جنسی، نه به خاطر او، نه به خاطر رابطه جنسی، در خود رابطه جنسی به خاطر حس و احساسی که دارید درش لذت هست، اورگازم و کلایمکس ندارید، یا اینکه برای شما خیلی موضوع مهمی نیست یا جایگاه خاصی ندارید؟
من فقط اورگازم ندارم و یا نه در تمام مدت خیلی لذت میبرم و احساس خیلی خوبی دارم و وقتی که این رابطه رو ندارم دلم تنگ میشه، دارم میخواد داشته باشم. مشکل من فقط به اون ارضای آخر سر که همه میرسن نمیرسمه.
بله. ببینید عزیز، معمولا ماجرای نداشتن اورگازم برمیگرده به یه احساس بدی که حتی تا مرز برخی از اوقات تنفر میره در 3 سال یا 6 سال اول کودکیست. البته حوادث بعدی هم از ریشش اونجاست. اول اینکه معمولا دختری که به اورگازم و کلایمکس نمیرسه یه نظری داره که دختر بودنش رو در کودکی دوست نداشته. اینکه در بزرگسالی بهش افتخارم میکنه، چون من اینو شنیدم، اون یه قصه دیگه است. ولی من توی 3 سال اول چه نگاه و نظری داشتم. شما مثلا با توجه به فاصله‌ای که داشتید میتونسته به یه پیامی گرفته باشید که ای بسا هیچ کس هم نداده، ولی فکر کردید که یک خانوادتون مثلا پسر میخواسته یا برادرتون بر هر دو یه شما یا فقط بر شما ترجیح داره، یا به هر حال خودتون از این که پسر نیستید و دختری ناراحت بودید. اولین موضوع برمیگرده به اون احساس بد چند سال اول راجب دختر بودن. دوبون.
من راجب این مسئله چیزی مسلمان به خاطرم نمیاد، ولی واقعا شک دارم که این باشه، به خاطر این که من چیزایی که یادمه اینه که همیشه از دامن پوشیدن، خودم شبیه مادرم کردن، آرایش کردن خوشم میمده و لذت میبردم و تا جایی که یادمه همیشه به دختر بودنم افتخار میکردم و نسبت مسئله هیچ مشکلی نداشتم.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، صبر کنید.
مشکل رو دیرتر میتونم ببینم.
نه صبر کنید. نه شما یه ذره صبر کنید. شما ببینید سوالی که کردیم یا مطرحی که فرمودید فقط بین من و شما نیست، مال بقیه هم هست. حالا که مطرح شده بذارید همه رو بگم، بعد بشگیر از این هفته هیچ کلنش من مرتبط نیست، من اونو میتونم بفهمم. ولی بذارید دونه دونه، من نگفتم اینا رو شما دارید. گفتم اولین احتمالی که هست که در خیلی از خانم‌هاست، دومین احتمالی که وجود داره رابطه بد آزاردهنده است که البته با توجه چرا پرسیدم سن بین شما و خواهرتون یا بین شما و مادرتون بود. مخصوصا اگر دختر بودن شما مسئله باشه، از اون کسی که شما رو دختر به این دنیا آورده بدتون میاد و اون مادره. بچه هیچ وقت فکر نمیکنه که علت جنسیت من که پسرم یا دخترم پدرم مادرمه. من از شکم مادرم در اومدم، دختر و پسر، پس مادرمه که منو دختر یا پسر زایده، برای که مثل که مادر من تصمیم گرفته من پسر باشم یا دختر، چون بچه اینگونه نگاه میکنه. برای این دومین عاملی که سبب میشه اینی که من از دختر بودنم ناراحتم، دوم از مادرم که من رو به این دنیا آورده چون اون هم زنه بدم میاد، سوم از اینکه چه رابطه‌ای بین من و مادرم و بین من و خواهرم وجود داره. حتی شما امیدوارم اذیت نشید، خیلی از اوقات همینقدر که برادر شما یه چیزی داره که نشون دهنده پسریشه و شما ندارید، خودش برای یه مسئله است. یعنی از همون جا یه احساس کم بودن یا کم داشتن رو یه دی پیدا می‌کنه، به غلط ولی در ذهن کودک هست. اما برمیگرده یه ذره بیشتر. من پیام‌هایی رو که برخی از اوقات مستقیم می‌گیرم، مهم نیست از کجا می‌گیرم، به این نتیجه می‌رسم که رابطه جنسی استفاده است از جانب مرد از زن و بنابراین مردا می‌خوان با زن‌ها رابطه داشته باشن و از اون‌ها لذت ببرن، در حالی که برای زن دردسره، مخصوصا وقتی که با مشکل حاملگی و یا قدرت مرد روبرو میشن این اوضاع بدتر میشه. ضمناً یه زن باید یه مرد رو و بدن یه مرد رو به درون بدن خودش راه بده. این برای یه دی اصلا قابل قبول نیست. یعنی ما حتی از اینکه کسی دستش رو تو دهان ما بکنن مسئله داریم. چرا سه به اون؟ بنابراین اینم به موضوع اضافه میکنه. یعنی برداشت کودکیست که رابطه جنسی یه چیز متقابل نیست، بلکه یه چیزیست که در بسیاری از این فرهنگ‌ها این مرد که از زن استفاده و سوء استفاده کنه. مورد بعد، به من میگن تو اگر به عنوان دختر تمایل جنسی داشت باشی دختر بدی هستی. این تا اونجا میره که بسیاری از زنان در حالی که تمایل جنسی دارن که خوشبختانه در شما ندیدم، میخوان وانمود کنن که ندارن و یا فکر میکنن نباید ابرازش کنن. حتی میان زنان یه زنی که بگه من از رابطه جنسی خوشم میاد، یه احساسی میکنن که این بده، نمیخوام برچسبای دیگه بزنم، تا اونجا حرکت میکنم. بعد از اون من یه کسی هستم که به دلیل ویژگی روانی که شما مخصوصا میتونید به عنوان بچه آخر باشید، آدم نگرانیم. با آدم نگران نمیتونه خودشو رها کنه و تسلیم بشه. نه تسلیم میتونه باشه، نه ریلکس میتونه باشه. یعنی من نمیتونم خودم رها کنم و به یه نوعی در اختیار دیگری بگذارم، مثلا در رابطه میان زن و مرد که این به هر حال برتری جسمی به نوعی وجود داره، با کاری به بقیه قسمت‌ها ندارم، و بعدم تازه با نوع رابطه جنسی که زن با مرد و مرد با زن داره. از این ماجرا که بگذریم، احتمال دیگری وجود داره که من در دوره 3 تا 4 سالگیم اگر کمی خود ارضایی میکردم تنبیه میشدم، و اگر بعد از اون یه چنین حالاتی در من بوده، برخورد پدر مادرم یا اطرافیان درست نبوده. به این موضوع اضافه میشه اگر من در سنین بالاتر کمی مورد تجاوز جنسی یا حتی آزار جنسی به شکل و فرمای مختلفش قرار گرفته باشم، یا وحشتی از اونا داشته باشم، یا با حرفایی که پدر مادر درباره این که با دخترها چه میکنن و چه نمیکنن به من گفته باشن. یعنی همه اینا من رو به یه جایی میرسونه که راحتی و آرامش حتی با وجود نیاز جایی نداره. درست مثل یه آدمی که گرسنه است ولی بالای سرش ایستادن و هر آن ممکنه حتی بکشنش، ولی از شدت گرسنگی میخوره، غذا رو میبله برای که شاید یه دردی رو در خودش کاهش بده و ضمناً یه نیروی برای فکر کردن دور بر خودشو دیدن برای خودش با وجود بیاره. و درست میتونه رابطه جنسی برای کسی با وجود همه خواسته و احتیاجی که داره او را نتونه به اونجا برسون. البته تو این زمینه ها برخی از اوقات حساسیتی که در یه زن در جهت رابطه جنسی است در مراکز مختلف بدنشه و برخلاف مرد که تقریباً تحریک‌ها ثابته اونجا نیست. و اونجایی که برخی از آمارا نشون میده یه درصد بالایی از خانوما اصلا بدون تحریک خارجی از طریق اینترکورس یا رابطه جنسی به اورگازم یا کلایمکس نمیرسن. یعنی احتیاج به یک استیمولیشن یا تحریک دیگر یا حتی بیرونی دارن. همه اینا بعدن برمیگرده با تصور و تخیلی که در دوره نوجوانی جوانی راجع به این موضوع بوده، و بعدن اگر باورهای مذهبی و اعتقادات خواستم اونجا سرکلش پیدا شده، کار رو میتونه خرابتر کرده. حالا با توجه به اینا کدام یکی از اینا کمی یا تا حدودی به شما میخوره اگر اصلا میخوره؟
بله، اینا یه مقدار که خیلی از مورداش به من میتونست بخوره، ولی من خودم اگه میتونم حالا یه مقدار شخصی ترش کنم بیشتر بگم، خودم همیشه برداشتم یه 2-3 تا علت بوده که همیشه تو ذهنم بوده. یکیش این بودش که در سنین حدود 7-8 سالگی یه کتاب روانشناسی من خوندم که توش نوشته بود که یک خانمی ناراحت بودش که پسرم به خودش دست میزنه و توصیه بهش شده بود که بعد دستاشو بذاریم روی وقتی میخوابه خارج از لحاف که به خودش دست نزنه. من از اون موقع این تو ذهنم حک شد که دست زدن به خودم کار بدیه، نباید این کار انجام بدم. بعد یه علت دیگه شم اینه که وقتی که باز بزرگتر شدم در سن مثلا 12-13 سالگی، از اینکه یه بار مثلا داشتم به خودم دست می‌زدم، اونم مثلا باز به علت اینکه مثلا حالا یا خارش یا چیز مثلا خیلی غیر نه جنسی یه چیز دیگه، مادرم مثلا منو دعوا کرد و یادمه که این مثلا تونست تو ذهن من هک بشه و اینم باعث شد که من همیشه. و یه مسئله دیگه این که باز در سن 15-16 سالگی از اینکه شکل یک زن رو داشتم به خودم میگرفتم خجالت میکشیدم و همیشه خودم رو قایم میکردم.
مقصودتون از شکل زن سینه هاتون بود؟
سینه هام، بله.
ببینید این دقیقا مسئله کودکیست، برای که ببینید مطالعات رو دختر بچه ها نشون میده که دختر بچه اشکالش در اینه میبینه پسر اون چیزی که مردیه که آلت تناسلی با خودش داره ولی من ندارم. بعد دختر بچه وقتی به یه زن نگاه میکنه، اون که تفاوت رو تشخیص داده، میبینه تفاوت یعنی زن بودن و مادر بودن یعنی سینه داشتن. و بنابراین بسیاری از دخترها با ماجرای سینه شون در نوجوانی، هم از اینکه کوچیک باشه یا بزرگ باشه یا به موقع بیرون نیاد، اصلا مسئله رو اونجا پیدا میکنه، چون اونجا یه دفعه فکر کنن که بس من دیگه زنم نیستم، دخترم نیستم. اون چیزی که مادری رو مثل برادرم که پدری رو داشت به امیده به من نمیده. بنابراین کاملا مسئله روانیست عزیز. در اون ماجرای این که ای به خودت دست بزنی، شما رو میبره تو همون حوزه و حریمی که احساس جنسی داشتن و یا از را حتی یه تماس عادی با بدن خود داشتن و حالا یه خارشی رو رد کردن یا یه لذتی رو بردن، اونا بده و در نتیجه شما به یه فرمانی به مغزتون داده میشه که رابطه جنسی قرار نیست با یه لذت به هر حال آزاد روبرو باشه. نتیجتا لذت کنترل شده رو تا حدودی میپذیرید، ولی اون رهایی رو به اون صورت نداری. میتونن تو این زمینه کمکتون کنن، ولی این کاریست که توی با یه خانم روانشناس که در این زمینه تخصص داره میتونید تماس بگیرید و کمک بگیرید. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر پرسش و مطلبی هست که فکر کنید شاید من بتونم جواب بدم، من در خدمت هستم. روی خط باشید. شنگان اجمند با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جون میشین بیوه اولده.
اواکی مگو، تا انزاگ غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من متوجه شدم که دیگه الان خود یاد جای صحبتی نمیمونه، من باید برم با یه روانشناس خانم همونطور که شما گفتین صحبت کنم، ولی من امیدم به شما بیشتر از این بود، فکر میکردم که میتونم راه حل بهتری بهم بدین، یعنی بیشتری راجبش با هم صحبت کنین، سوالای بیشتری در این زمینه ازم بکنین.
آقای عزیز یه مقدار از این سوال نه یه مقدار من سوالات دارم، ولی من روی خط رادیو اونم به عنوان یه مرد از یه خانم باش راحت نیستم و الا من 7-8 تا مطلب دیگر داشتم که میتونم با شما صحبت کنم، ولی اون کارا نکار رادیوییه و نه همطور که دیدم ترجیح من این است که با یه خانم باشید که هر دو راحت
میتونم ازتون فقط یه سوال دیگه بکنم؟
بفرمایید.
که دو تا سوال در همین زمینه، یکی اینکه جواب اون سوالمو لطفاً بدید که فکر می‌کنین که این چقدر میتونه تو رابطه من با پارتنرم تاثیر بذاره و چقدر میتونه اونو ناامید کنه در این زمینه؟
نه ببینید، بذار اول جواب اول. مطالعات نشون میده بیشتر مردا بعد از 2 سال از زنی که اورگازم کلایمکس نداره دل سرد میشن، برای که برای مرد بعد از یه مدتی مهم اون احساس لذتی است که فکر کنه یه زن از وجود او و رابطه جنسی بر وقتی اونو نیست، بنابراین مرد فکر میکنه که اونجا براش خیلی عادی و معمولی میشه، مسئله تبدیل میشه به فقط خودش و هر اندازم شما توضیحتون این باشه که من از رابطه جنسی لذت میبرم ولی اورگازم ندارم، براش قابل قبول نیست. یعنی براش قابل قبول ممکن از نظر عقلی و منطقی باشه ولی خوشایند نیست. به همین جاست که یه مقدار زیادی از خانما همیشه فیک میکنند و وانمود میکنن دارند و اون هیاهوها رو به پا میکنن ولی غالب اوقات نه، ولی نمیخوام پیشنهاد فیک بکنم ابدا، برای که اون گرفتاریاش دیگه است، ولی وقتی نیست ولی اون خطر هست.
آقای دوست، یه مسئله دیگه که باز البته برمیگره به تمام اینجور چیزا مطرح کردنش دوزو میداشته باشه، اینه که من با بدن خودم به عنوان یه بدن غریبه نگاه میکنم، باهاش راحت نیستم، در این زمینه چیکار میکنم؟
خب همونه دیگه، ببینید وقتی عرض میکنم، ببینید شما به من کاملا از نظر من علامت نشون دارید که تو 3 سال اول اصلا از دختر بودن خودتون راضی نبود. اشکال کار اونجاست، یعنی موضوع از ریشش اونجاست، برای که وقتی که
3 تا 6
نه تولد تا 3 تولد تا 3 سالگیتون شما اونجا راحت و راضی نبودید. گفتم اون نگاه رو بچه داره و بعدم 3 تا 6 میتونه تشدید پیدا کنه، ولی اون عدم رضایت عزیز، من با صدها خانمی روبرو شدم که بعد از اینکه یه ذره خیلی هم مثل شما از این حرفا میذارن که درستم بوده راجب الانشون راجب دختر بودنشون، ولی بعدان معلوم شده که فقط یه حرفی که در کودکی شنیدن دختره، فقط یه دفعه، پسر نیست. من فکر کردم پسر آوردی، باور کنین با یک جمله
درست؟ پس بچه 1 تا 3 ساله میتونه این برداشت و اینو برداشت رو
نه متوجه میشه، متوجه. مثلا شما برادر بزرگتر داشتید عزیز و بعدش هم 3 تا 6 سالگی است، ولی 3 تا تولد تا 3 بچه، ببینید بچه حدود 18 تا 20 ماهگی متوجه میشه که من دخترم و مثل خالم و عممم، پسر متوجه میشه من پسرم مثل بابام و داییمم، یعنی این تفکیک رو بچه ها در 18 تا 20 ماهگی متوجه میشن و بنابراین چیزی نیست. ما فکر میکنیم چون ما فرضمون بر اینه که بچه چون واکنش نشون میده بس نمیفهمه، نه بچه میفهمه. ملاک رفتار بچه یا شناخت بچه واکنشش نیست، اون برداشتیست که در درون خودش حفظ بکنه. بنابراین به نظر من ماجرای کودکی شماست، بعدم خواهر یه مقدار شما رو از زن بودن بیزار کرده، برای که 10 سال فاصله رابطش با شما نمیخوام بگم هیچ وقت بد بوده، ولی رابطه یک دختر مضطربه با یه بچه 1-2-3 ساله و اونجاست که شما اونجا هم به این ماجرا اضافه کرده و اون فاصله
جانوریش نمیدونم مهم باشه، ولی فکر میکنم که بیشتر با برادرم بود که من همیشه در جنگ و نزاع بودم، ولی با خواهرم
نه. آخه خواهرتون بدنی که مسئولیت شما رو میداشته، برادرم بوده ولی آخه اون 5 سال بزرگتر از شما بوده، اونم همچنان میتونه، ولی خواهر بیشتر نقش مادری شما رو داشته. کی بیشتر در ارتباط با شما بود، خواهرتون یا برادرتون؟
خواهرم اصلا، خواهرم یه آدمی بود که خیلی مشغول درس و کارا و بیرون از خونه و دوستاش بود اصلا، ولی با مادرم بیشتر بودم.
خیلی خوب، و برادر برحال عزیز، عرض کنم جزئیات زندگی شما خیلی چیزها رو میتونه بشه، ولی ببینید آخه یه مسئله است عزیز، خیلی چرایی در این گونه موارد مشکل حل نمیکنه، چون مال قسمت قبل از نان وربال شماست، یعنی خیلی کلامی نیست که بشه با شما مثلا یه بحثی کرد و شما رو به اینجا رسون و شما با فهم و درکتون اینو در خودتون روش بید. این اون چیزیست که از طریق حس و احساستون باید پیدا کنید و بعدم خیلی از اوقات باید نقطه حساس بدنتون رو و یا ذهنتون رو پیدا کنید که شما کجا به اصطلاح به اوج میرسید.
اینو متوجه شدم، ولی به خاطر اون رابطه بیگانه‌ای که با بدنم دارم، مشکلم در واقع اینه که نمیتونم با بدنم آشتی کنم.
خب همین ببینید،
این خودم به خودم تعلق داره.
خیلی خوب اینا این... خب همین ببینید، من مواردی مانند شما رو وقتی که شنیدم همیشه متوجه شدم یه جایی ما یه گیری داریم و اون گیر رو باید پیدا کرد، ولی اون احتیاج به پرسش‌های مقدار مشخصیه که اولا حتما رو خط رادیو نمیشه کرد، دوم حتما من ترجیحم اینه که من اگر بوده بعدم مثلا زن شوهر هر دو بودن، همسرش اونجا نشسته اجازه شو داده خواسته، کس دیگه ای نبوده گرچه حتما بودن، من یه مقدار از این صحبت‌ها رو با قید احتیاط به اونم اولی که حدس می‌زدم ای بسا بعد از یکی دوتا موضوع تا حدودی روشن شده. ولی مشکل شما بیش از اون که به چرایی مرتبط باشه به این که چه باید کرد مرتبطه. یعنی این موضوع بعدیشه که ای بسا تعجب نکنی، مثلا شاید هم برای شما فقط کافیه یه مقدار برای مدت 2 ماه 3 ماه قرص ضد افسردگی بخوری، به همین سادگی. یعنی ای بسا این گیر در یه جایی تو سیستم شماست که اصلا موضوع چیز دیگریست و ضمناً چون این ضد افسردگی ضد استرابم هست اون رو شما آزاد کنید. شاید برخی از وقت اینو پیدا میکنید اگر کمی مشروب بخورید، ممکنه اینو پیدا کنید وقتی ماده مخدر نه سنگین ولی مثل ماریجوانا مصرف کنید. یعنی همه این احتمالات هست و این موضوع در خصوص آقایون هم هست. یعنی ببینید مردا هم همین مشکل دارن، فقط با این تفاوت که مردا خیلی خیلی کمشون نداشتن اورگازم رو تجربه میکنن، اگر جنبه پزشکی داره و فیزیکی به کنار از نظر روانی خیلی کم، یعنی شاید یکی از کمترین بیماری هاست. شاید من میتونم بگم در دوره کارم با 2 یا 3 موردش بیشتر روبرو نشدم، در حالی که آنچه که شما میفرمایید 500 موردش رو داشتم. دوم این که مردا معمولا پریمچور ایجاکولیشن دارن، یعنی اونا با سرعت ارضا میشن و کنترل خودشون دارن، ولی عجبان که ریشاش این همه، یعنی نشون دهنده تنفر یک مرد از کودکیش، یک نسبت به مادری که تو رو پسر آورده یا مادری که مادرشه، دو برمیگرده به خاطر پسر بودن بار مسئولیتی روشه، سه به خاطر این است که خود ارضایی بسیار می کرده، 4 به خاطر برخوردهای اولیش با کسانی است که باید با سرعت خودش رو به اون ارضا می رسونده و بنابراین خبر و عمل به مقدار زیادی به هم چسبیده و از این بابت این گرفتاری براش پیدا شده، 5 به خاطر این بوده که ای بسا یه مقدار گرایش های بایسکچوال و اینا رو از این قبیل داشته که اون رو در خودش سرکوب کرده و بنابراین برای اثبات مردی و مردانگی خودش ناچار با سرعت ارضا میشه. ولی پایه و اساس مسئله در نوعی از احساس بد، حالا باز این لغت رو به کار میبرم فقط برای که پیامو داده باشم، تنفر نسبت به زن که درست مانند زنبور میخواد نیششو بزنه و بره، یعنی با وجودی که دلش نمیخواد این گونه باشه ولی نقشی که در حقیقت ایفا میکنه چنینه و به خاطر اینه که بیشترین احساس بد رو میتونه به زن بده و درست مانند یه زنی که اورگازم نداره به مرد یه احساس بی اهمیتی و به تدریج بی تفاوتی رو میده و اون میل رو کاهش میده، در خصوص مردم موضوع اصلی و اساسی این است که هر اندازم کوشش بخواد بکنه این رابطه خارج از کنترل شه. البته در این مورد میدونیم در مغز در حقیقت قسمت خبر و عمل به هم چسبیدن و چون خبر و عمل به هم چسبیدن درست مانند مرحله کودکی در جهت بقیه حالات مثل رفتن دستشویی که عمل میشه بعد اون خبر میشه، اینجا هم وقتی که عمل شد خبر میشه، یعنی خبر مثل آدم بزرگسالی که بهش هشدار داده میشه تو باید بری دستشویی، حالا میتونه 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه ای بسا نیم ساعت هم صبر کنه بعدن بره، اون امکان رو نداره. خبر و عمل با هم گره خوردن و اتفاق میفته و به همین جهته که موضوع مربوط به پریمچور ایجاکولیشن آقا این که با سرعت ارضا میشن یا سرعت انزال از 100 تاش 95 تاش به راحتی با یکی 2-3 جلسه تراپی و 2-3 ماه تمرین که خبر و عمل رو از هم جدا کنن ممکنه، ولی برای خانما به این سادگی ها نیست و احتیاج به یک کندوکاو بیشتری داره برای یافتن علت. حالا بعد از یافتن علت موضوع و مسئله حل میشه غالب اوقات نه، فقط ممکنه مانع برداشته میشه، حالا یه نوع به هر حال آموزش مجددی احتیاجه که بتونه نتیجه بخش باشه. به همین جهت که توصیه من اینه که با یه خانم روانشناسی که درباره موضوعای جنسی، نه اینکه مقدار رود و گستاخه، چون برخی از وقت این آدما به دلیل رود و گستاخ بودنشون به نظر میاد که متخصصن، نه، با یه آگاهی علمی و با یه نگاه علمی به خاطر حل مسئله و نه یه مقدار لودگی و لوندی زنونه، چون اونو متاسفانه من دیدم، نه اونو فریبش رو نباید خورد. و بعدم غالب اوقات برخی از این آدم ها اگر تخصص دقیق و درستی نداشته باشن، از سر مسائل و مشکلات خودشون به اونجا کشیده و کشانده شدن و بنابراین خیلی کمکی برای یه همچین مورد حساسی برای هیچ کس نمیتونن باشن. این است که با یه دقتی انتخاب کنید و بعد ببینید که چه میکنن. امید من این است که موضوع مسئله حل بشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. من همینطور آقای
جزوی ماهتون
رو میبوسم.
مرسی عزیزم.
خدا حفظ
شما. خواهش میکنم. شنگ رجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی